والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه واجعلنا من خير أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يدي سلامتي وتعجيل در ظهور بقية الله مهدي فاطمه ان شاء الله خداوند متعال ما را از اصحاب حضرت حجت قرار بدهند صلوات بلند بفرستیم. یاد کنیم گذشتگان و اموات رو، پدران و مادران، آبا و اجدادمون، علما، صلحا، شهدا، پدران و مادران شهدا، انشالله که در عالم برزخ متنعم بشون به افضل نعمات، به برکت افضل الاذکار، صلوات بر محمد و آل محمد. هر شب یک مقدمه متفاوت ولی مرتبط با موضوع رو چند دقیقه مطرح بکنم. امشب از این منظر نگاه به موضوع داریم که خداوند متعال وقتی در ابتدای کتاب الله به ترتیب چیدمان سور بعد از فاتحة الکتاب یعنی افتتاحیه این کتاب سوره مبارکه بقره که شروع می شود، اگر ما بخوایم به این ترتیب نگاه به آیات بکنیم مواجه میشیم با یک سوره بزرگ که با این لغات و تعابیر شروع می کند. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتابی که در اختیار ماست شک و تردید و نسخه ثانویه و اصلاحیه و غیره ندارد و بهترین نقشه گنج است. هدن للمتقین یعنی ابزار هدایت، یعنی بگیری دستت راه نماست، ابزار هدایت. و موضوع هدایت در دنیا صورت میگیره یا در آخرت؟ یعنی کتاب الله بناست ما رو در دنیا هدایت کنه یا در آخرت هدایت کنه؟ همه ماجرا در دنیاست. یعنی هدایت باید در این دنیا صورت بگیره، ثمرات این هدایت در آخرت متبلور بشه. پس این کتاب بناست نقشه گنج زندگی دنیا رو کشف کنه. برای چه کسانی؟ للمتقین. در یه آیه دیگری هدن للناس نیز دارد، یعنی که مثل رحمان و رحیم بودن پروردگار. یعنی که این کتاب هم هدن للناس است هم هدن للمتقین است. به هر سقف پروازی با او مواجه شوی همونقدر تو را هدایت می کند. ناس به معنای اینکه هر انسانی، عامه بخواد باهاش مواجه بشه سیرابش کنه، قد خودش. خدا همه بندگانش را دوست دارد، خدا بندگان خاصش را خاص دوست دارد. رحمان است، رحیم است. هدایت قرآن هم همینطوره. حالا اون مقدمه من برای اینجاست. اولین سوال رو میپرسیم، شمایی که یه عنوان گروه رو مطرح کردی، هدن للمتقین، چون اهل قرآن رفیقان قرآن میدانن قرآن ادبیاتش بیش از آن که استدلالی باشد توصیفی است. خدا با ادبیات توصیف هدایتگری میکنه در قرآن. مثلا یه گروهی رو نام میبره، قد افلح المؤمنون، اگه کسی هم میخواد صحبت کنه، مؤمنون کیان، احوالشون رو توصیف بکنه. هدن للمتقین، متقین کیان، توصیفش بکنه. چه خوب چه بد. در مورد یه مکانی صحبت میکنه، اون مکان رو توصیف بکنه. داستان و قصص قرآن رو میخواد بگه، یه جوری توصیف میکنه میشه فیلمش رو ساخت و میسازن، انقدر به جزئیات هم میپردازه. خیلی از توصیف استفاده میکنه. در توصیف اولویت و اولویت در وصف خیلی مهمه. اینکه با یه شاخصه، دو شاخصه مهم متوجه کنیم مخاطب رو که منظورمون چیه و کیه. پروردگار اول قرآن میفرماید هدن للمتقین، هدایتگر است برای پرهیزگاران. سری شما میگه پس متقین کیانند؟ میفرماید الذین، پنج تا خصلت رو به اولویت ذکر کرده، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. بعدش اینقدر که این دین به موضوع غیب اهمیت داده است که ایمان به غیب را ابتداءً مطرح میکنه، بعد اقامه صلات رو میفرماید. یعنی که قبل از این که بخوای نماز خون خوب بشی، ایمان به غیب رو باید تو وجود خودت ایجاد کنی، و الا جامعه پر میشود از نمازگزاران ماتریالیست، نمازگزاران مادیگرا، نمازگزارانی که نماز را میخواند اما ایمان به غیب نداره، همه چیز رو توی ریاضی میبینه، همه چیز رو در اقتصاد میبینه، همه چیز رو. وقتی بهش بگی که یه مفهوم دینی داریم به نام برکت، درکش نمیکنه. وقتی بهش بگیم همیشه دو دوتا چارتا نیست، دو دوتا چارتا هست، گاهی اوقات دو دوتا چارتا نیست، 400 تاست، یه محاله. که قبل این که بهت بگه بیا نماز بخون، گفته ایمان به غیب داری یا نداری. علامه طباطبایی تو المیزان نوشته که غیب از نظر باشد، مصادیقش رو ذکر میکنه، میگه خدا غیب از نظر است، رسول الان امروز برای ما غیب از نظر است، امام امروز برای ما غایب است، غیب از نظر است. معاد با تمام شؤوناتش قریب به 2000 آیه داره، همش غیب از نظر است. من نه مردن رو دیدم نه تا کنج بهشتشو. روح برای من در وجود من غیب از نظر است، ملائکه خدا غیب از نظر است. ایمان به غیب رو اگر از من بگیرن، هیچی از این دین نمیمونه، یه پوسته ظاهری خموراس شدنی میمونه، وفور داره در آخر الزمان. تضعیف ایمان به غیب یکی از مهمترین موضوعات سرلیست جنود ابلیسه. من هر چقدر، من نه که من، ما هر چقدر به ایمان به غیب متصل تر بشیم، به غیب پروردگار اتکا و اتصال بیشتر داشته باشیم، هر کاری از ما میتونه سر بزنه، قدرت لایتناهی میشه. چرا؟ چون اتکا به پروردگار لایتناهی است. آیا انسان میتواند خلق بکند؟ حدود 6 ماه پیش رهبر انقلاب توی سخنرانی این موضوع رو مطرح کردن. از نگاه ما طلبه ها، ما مثلا سخنران ها، من که نیستم، ولی از نگاه خطبا خیلی اعجاب داشت، اینکه تعجب کردن که چه موضوعی آقا انتخاب کرده به عنوان ولی امر مسلمین؟ موضوع میدونید چی بود؟ من موضوع رو با این بیان عرض میکنم. انسان میتواند خلق بکند یا نمیتواند؟ یه سوال. آیا انسان میتواند خلق بکند یا نمیتواند خلق بکند؟ یه جواب میشه نمیتونه داشته باشه. اگه کسی بگه نمیتواند، نه خودش را شناخته، نه خدایش را شناخته، نه دین را شناخته، قرآن هم نشناخته. اگر کسی بگوید میتواند خلق بکند، سری یکی جلوشو میگیریم که یعنی چی؟ خالق فقط خداست. انسان میتواند خلق بکند. در آیات داریم این آقا اشاره کردن، جناب حضرت عیسی با گل یه مجسمه‌ای که هیئت طیر درست کرد، یه مجسمه‌ایش با گل جلوشش همه به شکل ظاهری یه پرنده. قرآن می‌فرماید که حضرت عیسی نفخ در آن کرد، فوتش کرد، همه داشتن نگاه می‌کردن. این مجسمه گلی شد پرنده، بال زد رفت، همه هم دیدن. قرآن خدا هم این واقعه چند ثانیه‌ای از حیات حضرت عیسی رو تو آیاتش نقل میکنه، اما بلا فصل میگه به اذن الله بودا. بعد اشاره به شفا دادن بیماران، زنده کردن مردگان، احیی الموتا، چجوری آخه؟ به اذن الله. تا میگه مرده زنده میکنم، این یه موضوعه. یک انسان مرده که بهره ای از حیات داشته، مثلا قبض روح شده رو روحشو برمیگردونم، این یه موضوع. کور مادرزاد و مریض مادرزاد شفا بگیرد، این یه موضوع. خلقی که با گل و مجسمه را جلوی چش همه فوتش کنم پرواز کنه، یه موضوع. همه رو ذکر میکنه قرآن، بلافاصله میگه به اذن الله. به خدا به چسبی، کار خدایی بهت میده بکنی. ظرفیتش هست. چه جوری میشه بماند؟ آیا میشه کسی هست الان بشه؟ حالا یه دونه بوده شده، امکان وقوعی رو ایجاد کرده حضرت عیسی. عیار ایمان به غیب در فرد بالا برود و به تبعش در جامعه بالا برود. قدرت الهی نازل میشه بر اون جامعه. میفهمد نصرت الهی باعث شد که مملکت پیرو. نصرت الهی، قدرت الهی، همش با این تکیه است. ما باید سهم معنویت را در ابعاد مختلف زندگی مادی خودمون کسب بکنیم. میریم تو بازار، خواهیم کاسبی بکنیم. من یه سالی تو بازار کار میکردم، یه صاحبکاری استادی داشتم، اونم طلبگی خونده بود. روز اول من گفت که ببین دو حالت داره، یا خدا هست یا خدا نیست. وسط که نداره، راست میگه، یا خدا هست یا خدا نیست. با این چند میلیاردی که رو زمین هستن، یه سری ها با خدا نیسته دارن زندگی میکنن، حالا هر مسلکی که دارن. شاید اقتصاد این کره خاکی هم دست اونا داره میچرخه الان، شرق و غرب. اما اگر میگویی خدا هست، فرامین اون خدا مواردی که در قرآن ذکر کردم هست. من یتق الله یرزقه من حیث عمدن، اصلا دوست دارم لا یحتسب. همین هدن للمتقین رو نگاه بکن، یؤمنون بالغیب. با ایمان به غیب یه چیزی در عالم برای من ایجاد می شود که اهل تقوا می شود، مثل مولایم که امام المتقین است ان شاء الله، شیعه علی ابن ابی طالب. یرزق و روزی به او می رسد من حیث و لا یحتسب، از اون جایی که فکرشو نمی کرده، روش حساب باز نمی کرده، حساب کتابشو نداشته، از اونجا واسهش سرازیر میکنم. دیدی ایمان به غیب و؟ آره دیدم. یه جا بنویس، تو وصیت‌نامه بنویس، هر جا دست غیب رو دیدی تو وصیت‌نامه بنویس. این ایمان به غیب، من برم وارد بحثم بشم، این ایمان به غیب سهمش تو جنگ چقدره؟ در مختصات دقیق جنگی که ذره به ذره باید دقت کرد، اقدام کرد، پیش رفت یا عقب کشید، ایمان به غیب سهمش چقدره؟ اگر ایمان به غیب سلب بشه باید بریم رو کاغذ. چند تا دارن؟ چند تا داریم؟ برای اونا انقدیه. این جنگ داشت شیطان می برد یه سریا. خانومای خونه زده بودن تو این چیزا. اون گفت هواپیمای چیشی بلند کرده، انقدر طولش انقدر عرضشه. چی کار داری آخه؟ یه بمبای انقدر کیلویی میندازه تا اینجا میره پایین. خانومایش یه زنای تو خونمون. یعنی رفته بود به واکاوی مادیاتی که بهش مرتبط نیست. کی این کارو کرد؟ همه بحث ما تو این چهارشب اگه بتونیم انشالله. رسانه دشمنه. به قول امروزی ها ترندش میکنه، میاره رو تیتر کار، بولش میکنه. اصلا تو نباید تو خونه، خانم خونه تو جنگ درگیر این سایز بمب افکن و بمباش بشی. تو به طول و متراژ و سانتی متر نباید بگی. تو باید ذکر یونسیه بگیری، جامعه رو تقویت کنی، لشکر رو تقویت کنی، سهم معنویت رو جواد بشینی با بچه بگی بابا میزنن. میگه خب بزنن. هی میگه میزنن آخه، خوب بزنن. بچه میگه مامان زدن یکی مرد. میگه خب باشه، قرار بمیریم دیگه. من قرار نیست بمیریم، باید کار بکنی، باید تربیت شیعی ایجاد بکنی. رسانه دشمن با قدرت پوشالی آقا اشاره کردن، کوچک خود را بزرگ میپندارن، بزرگ ما را کوچک میشمارن. چون دروغ تو این مدیا نهفته است دیگه، هرچی بیشتر دروغ بگی قوی تری، پیروز تری. ابن زیاد کوفه با 50 تا سرباز با 4 تا جمله رسانه‌ای و دروغ پردازی جناح مسلم با 4000 نفر دورشو متلاشی کرد. اینا قدم‌های تکه تکه آجرهای فاجعه است. با 50 نفر هیچی نداری، 50 تا سکیس خبر نداره. والا ترسیدی یا نترسیدی، ستونهای کاخ هم میلرزید، چه برسه خودش. ترس در میدان مبارزه باید سهم کی باشه؟ ترس چرا ایجاد میشه؟ بحث ما دیشب چی بود؟ بودیم یه ویروسی اومد، یه ابتلایی صورت گرفت در جهان. این ویروس کارش ترس بود، از مصادیق اتم ترس از مرگ بود. خب ما باید عبرتش رو بگیریم دیگه، و اینه ما هم مثل گذشتگان میشیم. یه 1000 سال دیگه هم میان شعار میدن ما اهل تهرون نیستیم، مهدی تنها بماند. چون میگن اونا یه آدمایی بودن که یه چیز نادیدنی اومد بهش گفتن، ویروس نمیدیدنش، نمیدونستن چقدی از کجا میاد کجا میره، فقط سر اینکه احتمال داشت اینا صدی دو بمیرن همشون اینجوری شدن، نماز و زیارت و ذریح و صله رحم و حسینیه و هیئت و همه اینا رو هی شل کردن. چی شده؟ یه چیز ندیدنی اومده که ما اگه بگیریمش احتمال داره صدی دو بمیریمش. موضوع ترس از مرگ اون اگر حل نشه، تو ابتلاء بعدی صدای موشک و هواپیما و چه بسا خیلی هاشم دروغ پردازی های رسانه دشمن ترس از مرگ ایجاد میکنه، خیلی ها جا میزنن. بالاخره در یک میدانی که شیعیان و حزب الله، حالا قرآنی بخوایم صحبت کنیم، حزب الله اینور باشه و حزب شیطان اون طرف باشه، ترس سهم کدومه؟ کدوم باید بترسه؟ شیطان و اولیایش، یخفف و اولیاء، این ترس یه حربه‌ای در وجود سپاه اوناست. از این طرف آیه میفرماید الا با حمزه، یعنی آهای، داد میزنی آهای، خبر مهم. بله ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا ترس، لا خوف علیهم، لای نفی جنس بر سر خوف است، اصلا ذره خوف تو وجودشون نمیاد. میترسی؟ میگه از چی بترسم؟ اعر الله جمجمتک، پسر سرت رو به خدا آر، ته ماجرا چی میخواد بشه؟ یک واقعی رو فرزند ارشد سیدالشهدا نقل میکنه در منزل قصر بنی مقاتل یه چند منزل مونده به کربلا برسند. یه پدرم نشسته در خواب فرو رفت، حسین ابن علی. آقا تا چشماش رو باز کرد فرمود انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه، تکرار کرد. این آقازاده حضرت علی اکبر عرضه داشت که پدرجان آیه استرجاع میخونید. این آیه معمولا در مواجهه با مرگ خونده میشه. آقا فرمودن که پسرم به من نشان دادن مسیری را میرویم که منتهی به شهادت و مرگ است. پیش رو داریم میریم که اینجوریه. اگر جوان حسین ابن علی ذره ای ترس از مرگ داشت، یه ذره، یه نوک سوزن ترس داشت، اگر جوان حسین ابن علی تورید و زینت الحیات دنیا بود، یه برنامه ریزی واسه این زندگی دنیا که 20 سال دیگه اون ویلا رو بگیرم و این بچه ها رو، این داماد و اون نوه، یه برنامه جدی در زینت حیات دنیا داشت، یه تدبیری به پدر پیشنهاد میکرد. مثلا میگفت که خدا لطف کرده نقشه دشمن را بر ما نشان داده است، ما بیایم حداقل اینه، یکی رو با این زن و بچه راهی بکنیم اینا برن دیگه. نه که بنا نباشه زن برای چی بیاد جبهه، برای شهید بشه، شهیدم که نمی، خب برای چی اینا دیگه ها؟ دیگه ما مسافر اینجا روزه نمی گرفتیم برای اسرای شام. یا میگفت خدا مثلا گفته که شما شهید بشی، خب منم پسرتم، نوکرتم، منم هستم، یه سری میخوای اعلام کنیم همینجا یه سری ها، گو علسنا علی الحق، علسنا علی الحق، این مسیری که میگیم میریم و شهید میشیم این مسیر حق ما، باید بریم، درسته؟ آقا فهمودن بله. عرضه داشت که اذن لا نبالی من الموت، اگه اینجوریه که ما حراسی از مرگ نداریم که، بریم بمیریم. جوانیم چه، حالا بحث من چیه، این مقدمه چی رو، چه کسی میتواند در مواجهه با موت اینجور تصمیم گیری بکنه؟ چه کسی میتواند، در وجودش یه مکانیزمی ساخته شده که وقتی بهش بگن الان میمیری، فردا میمیری، قراره بمیری، بریم جلوتر میمیری، پا پس نکشه؟ عبیدالله ابن حر جوفی فهمید اوضاع خیته تو شهر کوفه، گفت اوه 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 چه شمشیرایی کشیدن، چه برنامه ریزی، از کوفه فرار کرد. امام حسین اومد باش مواجه شد، ایشه ورز کرد، امام حسین باش مواجه شد، گفت میای؟ گفت من میدونم اگه بیام باید جون بدم، خب یه برنامه دیدم، مطلعم از همه چی، جهل ندارم نسبت موضوع، ولی نمیتونم جونمو برات بدم. چی در وجود یک انسان باید ایجاد بشه که وقتی امام بهش بگه بیا برای من جان بده، بگه جونم به فدات؟ شب عاشورا امام بگه برو نمیخوام برام جان بدی، بگه نمیشه دیگه، میشینم و میمونم برات، باید جونمو بدم. باید این رو واکاوی بکنیم. شیطان یه موقع 40 سال 50 سال کار میکنه ثمرگیری بکنه. یه دونه دیگه مستاق عرض بکنم بحثم رو باز کنم. سیدالشهدا تو صحنه کربلا اومد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص صدا کرد، خدا لعنتش بکنه، میگه او اومد با پسرش و غلامش 3 نفره، ابا عبدالله هم با جناب علی اکبر جناب از عباس اومدن، 3 نفره 3 به 3 اومدن مواجه شدن. بعد خود سیدالشهدا چند قدم تنها اومد جلوتر، اونم تنها اومد جلوتر، یعنی صورت به صورت نزدیک شد. حجت خدا سرش داد زد، وای حکی ابن سعد چته؟ میفهمی داری چی کار میکنی؟ کجا اومدی؟ چه موضعی گرفتی؟ او شروع کرد بهونه آوردن. یه بار گفته که، یه جا نقله که گفته که اگر بیام به یاری تو اهل و عیالم رو به کنیزی میگیرن، یعنی در امان نیستن. گفت از بنی هاشم برای اهل و عیالت امان نامه میدم، کسی جرئت نمیکنه نزدیکشون بشه. یه جا گفته یه خونه متفاوت کوفه برای او بوده. حالا عرض میکنم دلیلش چیه. مثلا خونه دو طبقه نداشته، خونه دوبلکس کوفه برای او بوده. یه بار میگه که من اگر بیام به یاری تو خونه خرابم میکنن، دیگه مثل اونم بیبدیل پیدا نمیشه. آقا گفت املاکم در حجاز رو میفروشم، بهت پول خوب میدم، بهترشو بخری. و در آخر اعلام میکنه که به من وعده ملک ری رو دادن. یعنی اگر بخوایم عنوان گذاریش بکنیم، توهم حب ریاست اسمش. بعضی میگن حب ریاست باعث شد این کارو بکنه، من میگم توهم این حب، چون حب ریاست ریاستی بهش ندادن که حب ریاست پیدا بکنه، که تا آخر عمرش هم که راش نیافتاد. آقا فرمودن که تو به گندم ری هم نمیرسی، یعنی اصلا مسیرت عمرت زمانن و مکانن اجازه نمیده بری اونجا نونشو بخوری، اصلا به اون شهر و دیار نمیرسه عمرت. گفت به جوش هم برس، مست شده دیگه، مسخ و مسته. میدونید چی کار کرده شیطان با عمر ابن سعد ابن ابی وقاص تا حسین ابن علی بکشه براش؟ اولین حاکم شهر کوفه کیست؟ سال 16 هجری قمری وقتی که قاسب خلیفه دوم اومد شهر رو به عنوان یک پادگان نظامی، دیشب عرض کردم، اجرا کرد، یه حاکم گذاشت براش. اولین حاکم شهر کوفه سال 16، 45 سال پیشه. عمر اسد بچه 10-12 سال است. کیه؟ سعد ابن ابی وقاص، باباش. یعنی این وقتی 10-12 سالش بود، تازه یعرف الحر من البر، هر و بر رو تشخیص داده، نگاه میکرد میگفت چقدر این ریاست و اینا خوبه. هی باباش رو نگاه میکرد میگفت چه عشقی میکنه. شیطون میومد هر روز یه دونه میزد براش، میبینی ریاست چه خوبه؟ میگو آره چه خوبه. ببین ریاست باشه ثروت هست، آره ریاست خیلی خوبه. ریاست باشه شهرت هست، آره ریاست اصلا رأس قواست، قدرت. ریاست باشه شهوت، آره همه چی خوبه. 45 سال هی به این سیخ زده، ذره ذره شیطان سیخ زده که ریاست خیلی خوبه. اونم هی گفته آره خیلی خوبه. بعد 45 سال وقتی میخوان منحرفش بکنن، هرچی بهش تطمیعش میکنن قبول نمیکنه. یک کلام اون شیطون میاد میگه ابن زیاد به این یه گرای ریاست بده، مست میشه. من 45 سال بارزی کردم تو وجودش که ریاست خیلی خوبه. این دفعه یکی از جنود ابلیس میاد میگه تو نمیخوای بری ری اونجا حاکم بشی؟ میگه چی؟ ری، ری بزرگه. خب حاکم بشی. 45 سال تو وجودش مرور میشه، حاکم حاکم. از کجا میدونستی من انقدر حکومت داری دوست دارم؟ آخه آقا رومون نمیشه رو منبر بگیم که حسین ابن علی را به عنوان یه انسان محبوب و مقبول اون زمان جامعه به خاطر توهم حب ریاست کشتند. از قوه واهمه اش استفاده کرد، اقواگری کرد، حب ریاستی که یه عالمه براش پای ریزی کرده بود رو براش لامپش روشن کرد، گفت بابا کش، یک ریاست ری دستت بیاد. فریاد حجت خدا تکونش نداد، تنش نلرزید. شیطان به خدا قسم یاد کرده که من اینها را اغواگری میکنم و تزیین میکنم. من این دو شب اگر خدا کمک بکنه این دوتا را میخواییم مرتبطه و بس جایگذاری کنیم، اغواگری و تزیین. اغواگری از مصادیق اتمش دستکاری دستگاه محاسباتی ذهن است. تزیین بیشترین مصرفش در دلربایی از قلب است. این دوتا رو توجه بکنیم. لعقویان نه هم در دو جا میگه، لعزینن نه در دو جا میگه. این ابلیس که مقابل تو ایستاده و جنودش اقواگری میکنه برات، میاد دستگاه محاسباتی ذهن رو دستکاری میکنه. یکی دوتا نتیجه بگیرم بحثم تمام. اقواگری میکنه در ذهن تو و تو را یک انسان دنیایی تلقی میکنه. اغواگری میکنه در محاسبات ذهنت، همه مسیر رو تو این دنیا برات ترسیم میکنه. من یه اسمی میذارم، ما رو میکنه یه انسان 100 ساله، 80 ساله، یه عمر دنیایی منظورمه، 80 سال، 90 سال، یه عرفی که الان میگن، الان مثلا یکی 90 سال، 100 سال عمر میکنه، میگن ماشاءالله خوب شد، خوب عمر کرد دیگه. میاد ته ماجرای ذهن منو در محاسبات اینجا میبنده. بعد من وقتی میخوام تصمیم بگیرم تو 40 سالگی، 40 سال بعدو نگاه میکنم تصمیم میگیرم. در صورتی که این دنیا یه قسمتی از یه واحد هزار واحدی مسیر منه، من یک انسان بی نهایتم. تازه وقتی که این جسم رو از من میگیره زندگانی شروع میشه، تازه از این سجن و زندان من با موت در میام، تازه بناس زندگی بکنم. این یه دنیای مردنی بود، برای مأموریت اومدم. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، مأموریته. آقا کسی میره مأموریت طرف اداره مثلا بندر عباس، 4 روز میگن مأموریتی. وقتی میره تو مسافرخونه یا هتل نگاه میکنه، اینه پرده‌هاش چرا آبیه، پنجره‌اش چرا کوچیکه، بعد میخواد یه قوری بزنه، میگه ولش کن بابا 3-4 روز اصلا نمیارزه آدم بخواد خودشو کوچیک کنه، ولی میگذره دیگه. اینکه دنیا برای تو مسافرخونه است کلش و مافیهاش. دیدی یه بزرگتر میبینیم مثلا 150 سال عمر کرده باشه، میگن بریم ازش 4 تا تجربه بگیریم. جناب جبرئیل اومد محضر پیامبر خدا حضرت نوح، گفت یا اطول الانبیا عمرن، ای کسی که در میان انبیا طولانی ترین عمر را خدا به تو داده. دیگه باید ته دنیا، اگه دنیا تهیده، ته دنیا رو باید تو در آورده باشی چند هزار سال زندگی کنی. فقط 950 سال به آیه قرآن تبلیغ کرده، بیش از 1000 یا 2000 سال سن داشت. کیفه وجدت دنیا، تو که انقدر شرخیدی از لحاظ زمانی عمر داشتی، تو این دنیا رو چجوری یافتی؟ توصیفش کنی چی میگی در موردش؟ میگه که دارن تو چشم من مثل یه خونه بود، از یه درش وارد شدم، از یه درش خارج شدم. چیزی که اولا اشاره میکنم، میگه دارالممر، کلام امیر مومنان، محل عبوره، محل مروره، باید گذره، اصلا تو نمیتونی وایسی براش. تو با هر نفسی که داری میکشی خودت داری به سمت مرگ نزدیک میشوی. یعنی این جاده دوربرگردونی داره اسمش مرگه، انا الیه راجعون، یعنی دوربرگردون داره، دوربرگردونش هم کاملا برات مخفیه. یه هم میبینی دستی رو میکشه میگه دور بزن، بقتتن به قول قرآن، لحظه تأخیر تقدیم درش نیست، ولاکنتون فی بروج مشیده. مرگ ایجاد میشه، مرگو نمیشه هی دور تصور کرد. اما این دنیا ذاتش مردنیه، یعنی باید هی بشینم تسبیح بگیرم بگم من میمیرم. اونی که الان ازم ناراحت بشه تپش قلب میگیرم هست، دلمو برده، اونم میمیره. اونی که دنبالشم آرزوم کسبش بکنم، یعنی اگه بگیرمش فهم کنم ته دنیا دست، اونم ابه میره. یه بادی میاد، یه هواپیمایی میاد، یه آبی میاد، یه سیلی، یه چیزی میاد، اونی که خیلی فهم میکنه اگه من اونو که اونم اب میره، کلو من علیها فان. این اولین نکته اقواگری است. یک فرق بزرگ در سپاه حزب الله و حزب شیطان، چه در اون زمان صحنه کربلا رو نگاه بکن، شما بیا دوروریای ائمه اطهار که باعث شدن قاتل بتواند امام را بکشد، چون تو سهم قتل ماها سهم دوروری ها رو زیاد نمیدونیم. این دوروری امام باعث میشه که او جرأت بکنه امام رو بکشه. این شما نوکر فرزند حسن ابن علی کریم اهل بیت هستی، یه وقت بشینی بگی که آخه چجوری میشه کسی جرأت کنه بیاد تو خونه خنجر بهت بزنه، جسارت بکنه، اهانت بکنه، سجاده بکشه، حتی تو خونه بکشنت. بگو آخه چجوری میشه؟ پس اینا کجا بودن؟ این سهم دوروریا برای اینکه یکی بتونه زهر بده یا زخم بزنه خیلی مهمه. در زیارت عاشوران که لعن الله ممهدین لهم به تمکین من قتالکم، ما داریم لعنشون میکنیم. وقتی صحنه کربلا رو واز میکنیم زیارت عاشورا موزه گیری بکنیم، دو برابر تولی ها تبری هاست. دو برابر این که من با حسینم، من با حسینم، من با کیا نیستم مهمه موضع‌گیری من نسبت به دشمن. لعن الله ممهدین لهم به تمکین من قتالکم، خدا لعنت بکند کسانی را که ممهد بودن، کارشون تو صحنه ممهد بود. خب اساسات اساس از ظلمش که به ماها نمیخوره ما براش منبر زیاد بریم. خدا لعنت کنه کسانی که ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله، ازاله رتبه میکردن از شما، کار ضد فرهنگی میکردن، میگودن کیه مگه این فرزند مثلا پسرموی پیغمبره، او هم پسرموی پیغمبره، این میخواستن بیارن پایین. کاری که تو شام میکردن، اهل شام اعلام کردن بعد از شهادت علی ابن ابی طالب که مگر نماز میخوانده که در محراب او را به قتل رساندن، یعنی یه کار ضد فرهنگی معاویه علیه حاویه ایجاد کرده که اونا میگن مگه این نماز خون بود؟ این کار ضد فرهنگیه. خب این که به من ولی لعن الله ممهدین قتلتکم هم لعن میکنه، سومی قاتلم که حالا انشالله ممهدها رو لعن میکنی. ممهد کی آقا؟ مهدافرین، زمین ساز. زمین ساز چی؟ لهم، برای دشمن زمین ساز بودن. به تمکین من قتالکم، زورشون برسه شما رو بکشن. خونسه های این ور خدا لعنتتون بکنه، سیالشگرای اون ور خدا لعنتت بکنه. کاری نکردم خدا اومد پیش امام سجاد گفت آقا من بودم، نه شمشیری، نه دشنه‌ای، نه نیزه‌ای، نه اهانتی، نه سنگی، اصلا نزدیکم نشدم. آقا گفتن خدا تو را لعنت بکند. آقا من کاری نکردم. گفت چون همین کاری نکردی خدا لعنتت بکند. سکوت کردی، خونسا بودی، با خونسا بودنت اونا فکر کردن زورشون میچره، باید سر صدا میکردی. جامعه پر است از کسایی که از هر چیز این دنیا حراس دارن، عقاید خودشون رو فریاد نمیزنن، موضع‌گیری نمیکنن، همش به خاطر اینکه من فکر کردم این دنیا مگه چه خبره که به خاطرش مصلحت اندیشی بکنم. سید الشهدا برای خوبای کوفه میگه به برادرم محمد حنفیه و بعض بنی هاشم، حالا دامادی برادرزاده این آقای اینو بنی هاشم که دیگه شماها یک انت دنیا لم تکن، مگه چه خبره این دومه چی داره؟ تا کجاشو میخوای فتح بکنی که به خاطرش مصلحت اندیشی کردی که اون صحنه حسین پیروز نمیشه که من باید بمانم؟ یکی از مهمترین حرب های شیطان اغواگریست. امروز از طریق رسانه همون کاری که واسه کرونا کردن، همین کاری که واسه جنگ میکنن، خوف از مرگ است. امام هادی علیه السلام به عیادت رفیقشون رفتن، دیدن تو بستر بیماری داره خودشو میزنه به در و دیوار. آقا گفتن چی شده؟ آقا پیش پای شما طبیب اومد جوابم کرد، گفت بعد میمیری دیگه، چند روز دیگه میمیری. یعنی مواجه شده بود با موت. آقای نگاه عاقلا در صفی کردن که خب حالا چرا اینجوری میکنی؟ بس به خودش اومد سوال کرد چرا من از مرگ میترسم؟ آقا فهمدن تخاف من الموت لانک لا تعرفه، یکی از مصادیق جوابهای ترس از مرگ. تو از مرگ میترسی چون مرگ را نمیشناسی، معرفت و شناخت آگاهی هایت نسبت موضوع مرگ پایینه. شیطان نمیذاره آقا، شیطان نمیذاره که من با مرگ مأنوس بشوم. یعنی اولا شیعیان علی ابن ابی طالب باید بدونن چه حس و موضعی با این مرگ باید داشته باشن. آقا یاری امام یعنی مرگ رو بغل بکنم. سید الشهدا اینقدر شب عاشورا اسم، ببین فردا میکشن تا بعد میکشن، باشی نباشی منو میکشن، تو رو میکشن، یعنی قطعی تو جرعه مرگ و فردا، یعنی براشون مسجل شده که فردا میمیری. ای وامیسی میگه خب بمیریم، قربونش بشم. سر رو بالا آورد، بهت جلسه رو شکست، قمر منیر بنی هاشم گو از ما چه میخواهی؟ نمیشه تو روی امام جواب داد، زبون بقیه رو باز کرد با حرفای خودش. و از ما چه میخواهی؟ زنده ماندن بعد از خودت را. یعنی داری اینا رو میگی که ما بعد از تو زندگی کنیم. والله لا نخلیک، اصلا اینجوری نیست که ما دور تو رو خالی کنیم، خلوت کنیم، تنهات بذاریم. اصحاب بلند میشن، شمشیر میکشن که فردا تا وقتی ما هستیم بنی هاشم حق نداره میدون بره، بنی هاشم هم میگه تا وقتی ما هستیم نباید خار به دست و پای حسین ابن علی بره. اگه ذره ای ترس از مرگ در وجودش باشه نمیتونه این تصمیم گیری رو بکنه. میگه موقع است از من شعار میخواد، یا اگر امامت بهت بگه چی میگی؟ میگم آقا جونم فدات، جونم. خیلی خوبه ها، این شعارهای ما شعور میسازه، این شعار رو باید حفظ کرد. اما واقعا انسان باید در چه حالتی قرار بگیره که اگه بهش بگن جونتو بدی میگه جونم رو میدم؟ 13 سالشون هم در تکامل بوده، یعنی وقتی محفل تموم میشه، دیشب اسم عبدالله ابن حسن آوردیم، امشب اسم قاسم ابن الحسن اومد، پرچم امام حسن مجتبی. 13 سالشون هم تو تکامله، همه بنی هاشم و اصحاب که رجزاشون رو خوندن، اومد خجالت میکشه، عمو رو کشید کنار، گفت عمو جان فردا منم شهید میشم. یا حجت ابن الحسن من توفیق دارم جانم رو برایت بذل کنم. یه مأموم از امام داره سوال میکنه دیگه، آقا شاه کلید رو دستش، گفت فمل موت اندک، این دنیا که تو ویشه روی خودت متصور شدی که با مرگ قرار تموم بشه رو چقدر طولانی، چقدر جدی، دل طول العمل، آرزوهای تو چی چیدی؟ اون مرگه برات چجوریه؟ هراسانی؟ یفروند؟ فرار میکنی ازش؟ والحرب منه؟ ترس داری میگریزی از مرگ؟ یا مثل علی ابن ابی طالب فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت، پسر ابو طالب یعنی علی ابن ابی طالب قسم میخوره میگه من مأنوس با مرگم، من الطفل به صدی امه، بیش از انسی که شیرخواره به مادرش دارد من مأنوس با مرگم. آقا مرگ داره میاد، میگه خب منم میام. گفت قاسم جان فردا موت اندک، مرگو چجوری میبینه؟ عرضه داشت فی که احلا من الاسد، اگه برای تو بنا باشه بمیرم، تو مسیر تو بنا باشه. این خیلی مهمه، میفته خیلی جاها که نقل میکنن احلا من الاسلو، برای تو بمیرم، برای تو بخوام، تو مسیر تو بخوام جون بدم، احلا من الاسل است. فبکی الحسین بکاءً شدیدن عالیا، انقدر بلند بلند سید الشهدا گریه کرد. تو وقتی استقبال موت در وجودش ایجاد شده، محضر امام قلوب و دروغ نمیگه دیگه، و بعد ان تبلو به بلاء عظیم، قاسم جان تو را به بلای عظیم دوچار میکنند و به قتل میرسانند. امام حسن مجتبی یه فرزند دیگه داره، حسن ابن حسن یا حسن مسنا، او هم در مسیر اسارت جانبازه، او هم نماینده حضرت تو این مسیر اسرا بوده. یعنی در کربلا هر قدر با دقت بگردی چیزی به جز عشق و صفای مجتبی نیست. تو مسیر اسارت هم نماینده داره، تو مسیری که زین العابدین علیه السلام سردمدار آن مسیره، در جایی نقل میکنه عمه ام زینب تمام نمازهای نافله و فریضه اش را میخواند. ولقد کانت تسلی من جلوس من شدت جوع و ضعف، اما گواهی اوقات عمه ام نمازهایش را نشسته میخواند، انقدر که شدت گرسنگی و ضعف فراش ایجاد شده بود. در یه جای دیگه زینب کبرا فرموده باشه که انقدر تشنگی و گرسنگی بر ما غالب بود که همه جا را کد دخان، مثل دود میدیدم، یعنی بینایی هم اثراتش کم شده بود. حالا تکلیف داره در یک مجلسی حضور پیدا بکنه، مجلس یزید با مجلس کوفه خیلی متفاوته. یعنی روزه خون دقت میکنه، روزه کوفه رو بخواد بخونه با روزه شام خیلی فضاش مت، هر دو جانسوز و جانکاه ها، اما اهل کوفه همه میشناسند، میدونن چه کسایی اومدند. وقتی شروع کرد به خطبه کوفه خواندن، پیرمردا گفتن علی ابن ابی طالب زنده شده، یعنی زنگ صدای علی ابن ابی طالب تو گوششون بود وقتی دختر علی خطبه میخوند. نگاه میکرد، زید ابن ارقم میگه بر پشت بام خانه هم نشسته بودم، سری بر روی نیزه از مقابلم گذر کرد، دیدم آیه قرآن میخواند. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میگه در حال عبادت بودم، گفتم و رأسو که عجب من عجب یا ابا عبدالله، سر تو خیلی عجیب تر از اصحاب کهفه. من بدونید چی میخوام بگم، اهل کوفه سری که از بدن جدا شده حداقل 18 زخم به صورت مبارکش خورده، درون کیسه رفته، به نیزه رفته، به تنور خولی رفته، در آمده اومده بر نیزه گذر میکنه رو از فاصله میشناسه. اما اهل شام مواجه شدن با یه سری ها، هی میگفتن اینا کیان؟ بزرگان ادیان مختلف رو جمع کرده، شارب الخمرن، هی میگه اینا کیان؟ میگه اینا خارجی ان، اینا رو آوردیم عنوان اسرا. فرمود امن العد یبن الطلقا، این از عدالت توه، تختی رو که حرائر، یعنی نوامیس تو پس پرده حجابن، و بنات رسول الله سبایا، دو دخترای رسول خدا رو لباس اسارت بر تنشون کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام علي